تفسیر قرآن کریم صوت شماره 96 سوره توبه آیات 107 تا 116.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. در خلال آیات پرتعداد سوره توبه در رابطه با بحث منافقان هستیم، منافقانی که در مقابل هدف بزرگ پیامبر که همون جهانی کردن تمدن اسلام بود با محوریت معصوم یک توطئه بزرگ چیدن که نقشه ترور پیامبر بود در بازگشت از غزوه تبوک و نکاتی که خداوند متعال در رابطه با افشای ماهیت اینا فرمود. حالا تو این آیات ما با یک نقشه بسیار عجیب و غریب و حساب شده و خسارتبار مواجهیم که تو این دوران آخرالزمانیه، تو دورانی که به هر حال بحث دین و دیانت به ظاهر هست اما خیلی جاها از اون محتوای حقیقی دین خالیست، خیلی مشاهده میشه. نقشه‌ای در رابطه با یک مسجدی توسط منافقان که تو مدینه ساخته شد و با ابزار قالب دینی به جنگ محتوای دینی رفت که آیاتش رو الان بررسی کنیم میبینیم که تو این دوران آخرالزمان و دمادم ظهور حضرت ولیعصر چقدر اینا زیاده به گونه‌های مختلف در جاهای مختلف. آیاتی که در رابطه با مسجد زراره، مسجدی که منافقان مدینه ساختن در مقابل مسجد پیامبر که با دین به جنگ دین برن. آیه 107: والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین. و این منافقین که تو این آیات اوصافشون اومد کسانی هستند که مسجدی را برای زیان رساندن و ضربه زدن به اسلام و به نفع کفر، برای ترویج کفر، به نفع جبهه کفر و تفرق افکنی میان مؤمنان ساختند و ارسادن لمن حارب الله و رسوله من قبل، و کمینگاه برای کسی که از پیش با خدا و پیامبرش مبارزه کرده بود، یعنی کمینگاهی برای مساعدت به دشمنان دیرینه خدا و پیامبر، برای همون جبهه کفر. البته اینا حفظ ظاهر هم می‌کردن، یعنی با سوگندهاشون، با کلامشون، با چرب زبونیشون می‌خواستن قضیه رو غیر از این نشون بدن. ولیحلفن ان اردنا الا الحسنا، و همواره سوگند می‌خوردن که جز خیر قصدی نداریم، یعنی ما قصدمونی که یه مسجدی بپا کنیم، خانه خدا، بالاخره توش عبادت بشه و اینا، قصدی جز خیر نداریم، همین قصدمون. والله یشهد انهم لکاذبون، و در حالی که خداوند گواهی میدهد که آنان دروغگویانند، یعنی اینا نیتشون خیلی نیت خبیثی است. یه مسجدی رو درست کردن به ظاهر برای عبادت، به ظاهر برای اینکه خانه خدا باشه، اما در واقع هدف چیز دیگری است، اهداف دیگری رو اینا جستجو میکنن. در تاریخ اومده که منافقان به بهانه اینکه افراد ناتوان، بیمار، حالا یا روزای بارانی اینا نمیتونن به اون مسجد قبا، مسجدی که پیامبر ساخته، برن، یه مسجدی ساختن در واقع پایگاهی برای تجمع خودشون، برای دنبال کردن اون اهداف شیطانی خودشون، که بعد از مراجعت پیامبر از غزوه تبوک این آیه نازل شد. نیت شوم اونها رو برملا کرد و پیامبرم فرمان داد اصلا مسجد رو آتش بزنن، ویران کنن و محل اون رو تبدیل کنن به زباله‌دانی. مسجد زرار به دستور یه فردی بود به نام ابو عامر، پدر حنظله غسیل الملائکه، که این حنظله غسیل الملائکه، حنظله ابن ابی عامر، پسر همین ابو عامر، در جنگ احد در رکاب پیامبر بود و به شهادت رسید، یعنی ازدواج کرده بود. فردای روز ازدواجش رفت به سمت پیامبر، در کنار پیامبر جنگید، به شهادت رسید، که میگه ملائکه اینو اومدن غسلش دادن. وقتی میخواستن بدن اینو بردارن دیدن بدنش تره، که پیامبر خبر داد که اینو ملائکه غسلش دادن. پدر این، جالبه، پسر اینجوری، پدر اونجوری، پدر این از عابدان مسیحی بود، تو قبیله خزرج هم نفوذ خیلی زیادی داشت. اوس و خزرج دوتا از قبایل بسیار بزرگ مدینه بودن. با هجرت پیامبر به سمت مدینه و گسترش و نفوذ اسلام، اون علم مخالفت برداشت، اصلا نقش منافقانه ای تو جنگ احد هم داشت، پسر این ور، پدر اون ور. بعد رفت به سمت مکه، از اونجا رفت به سمت روم، چون اصلا روحیات مسیحی و اینا داشت، از پادشاه روم برای براندازی اسلام کمک خواست، که اونجا توسط مثلا حالا رومیا، یهودیا اینا، چون بلد بودن تحریف دیگه، بهش گفتن این کارو باید بکنی، باید با سلاح دین بر علیه دین یه کاری انجام بدی، که اومد این مسجدو ساخت. عنوانای خوبی هم بهش میداد، مثلا عشق به نماز جماعت، عشق به ناتوانان که نمیتونن به مسجد قبا برن، بیان اینجا، عشق به رهبر جامعه، حتی از پیامبر هم درخواست کرد بیاد اونجا نماز بخونه. اینا که هر سه منافقانه بود، و خداوندم دستور داد که این مسجد خراب بشه، چون این مسجد با نیت بسیار بسیار پلیدی ساخته شده. بعد از شهادت امام حسین علیه السلام هم از این مسجدها زیاد ساخته شد. متاسفانه انحراف جامعه اسلامی با اون نفوذ سیاسیون فاسد، مفسدین سیاسی، به جایی رفت که به شکرانه کشتن امام حسین علیه السلام اومدن مسجد ساختن توی کوفه، که در روایت داریم اینا مساجد ملعونه است، وقتی امام عصر تشریف میارن اینا رو خراب میکنه. مثل همین پیامبر که مسجد ضرار رو خراب کرد، امام زمان تشریف میارن همین مساجدی که به شکرانه کشتن امام حسین ساختن رو خراب میکنن. حالا امروز شما نگاه کنید، توی جوامعی که بحث دین هست، تو همین کشور خودمون، تو کشورهای عربی، مساجد و حسینیه هایی که مثلا یه فرقه هایی با اهداف سیاسی میسازن، مثلا درویش و درویش بازی و ایناست، یه حسینیه یه مسجدی میسازه، حالا مشخصه توش اهداف کثیف سیاسی دنبال میکنه، اما به نیت اینکه مثلا ما یه مسجدی حسینیه میخوایم ذکری بگیم و خب این مشخصه این یکی از مصادیقشه. یا احزاب سیاسی، فرقه های به ظاهر مذهبی سیاسی، بهائیت، وهابیت، هر چی اینا میسازن مصداق همینه. یا مثلا یه گروه های تازه در اومده با اسم امام حسین بر علیه امام حسین، تشیع انگلیسی، رسانه های متعدد دارن، یعنی تمام این شبکه های ماهواره ایشون مصداق همین مسجد ضراره. به ظاهر داره توش بحث امام حسین مطرح میکنه، اما در واقع داره اون محتوا و هدف امام حسین رو میزنه و ذبح میکنه، زیر پا لگدمال میکنه. سایت ها، صفحه ها، تمام اینا میتونه از مصادیق مسجد ضرار امروز باشه، پایگاه های به ظاهر دینی در قالب دینی بر علیه محتوا و حقیقت دینی. اینه اون کلید واژش که خلاصه اینم یکی از اون توطئه هایی است که خصوصا توی آخر زمانی ما به تعداد بسیار میبینیم. آیه 108، لا تقم فیه ابدا، در آن هرگز نیست، چون منافقان به پیامبر گفتن بیا اینجا نماز بخون دیگه، خداوند متعال میفرماید نه، اصلا اینجا یک ذره نباید اینا تایید بشن، چون اینا اون وقت استفاده ابزاری میکنن بعدن، بله پیامبر در فلان تاریخ اومد نماز خون پس کار ما درسته. مثل اینکه به شما میگن آقا فلان مثلا حزب سیاسی، فلان فرقه دراویش، فلان گروه انحرافی، وهابی، بهایی، انگلیسی، آمریکایی، یه مسجدی، یه سایتی، یه رسانه‌ای زده، بیا تو اون رسانه مثلا سخنرانی کن. اصلا آدم نباید بره، باید بگه من یک لحظه هم پامو تو این حسینیه ضرار شما نمیذارم، تو این رسانه ضرار شما نمیذارم، در آن هرگز نیست. چرا؟ چون این مسجد بر اساس تقوا بنا نهاده نشده، بر اساس نقشه بنا نهاده شده. لمسجد اسس علی التقوا من اول یوم احق ان تقوم فیه، چون مسجدی که از روز نخست بر اساس تقوا بنا شده سزاوارتر است که در آن بیستی، اقامه نماز کنی. فیه رجال یحبون ان یتطهروا، زیرا در آن مسجد مردانی هستند که دوست دارند خود را پاک سازند. تو مسجد واقعی که بر اساس تقواست آدم پرورش پیدا میکنه، آدمهای پاک با اهداف صحیح، حق، بزرگ. ولی تو این مساجد که بر اساس نقشه است نه بر اساس تقوا، بر اساس یه توطئه است، انسانهای پرورش پیدا میکنه خبیث، کثیف، به نفع دشمن، بر علیه جبهه حق. این که میفرماد مردانی که در اون پاکه، به خاطر اینکه خروجی این مکانهای مذهبی، این اماکن متبرکه، اینا باید انسانهای بزرگ بشه، انسانهای پاک و بزرگ. مثلا یه حسینیه آدم میزنه 30 سال توش داره میگه حسین حسین، بعد 30 سال میگه خب خروجی این هیئت شما چیه؟ هیچی. یه عده اومدن هی رفتن، هی اومدن هی رفتن، نه آدمهای بزرگی، نه آدمهای مفیدی. امام زمان ما منتظر 313 تا ابرمرد، این همه هیئات مذهبی، این همه مساجد، این همه نماز اول وقت، این همه نماز جماعت، توش 10 تا دونه در نمیاد، 5 تا دونه در نمیاد. به احتمال زیاد اینایی که جزء 313 نفر یاران حضرتن، اینا آدمایی هستن که خود ساختن، خودشون درک میکنن تو این فضای آخر زمان بعد چیکار کنن. خیلی ساختارهای مذهبی اینا رو پرورش نمیده، یعنی این توان رو نداره. در حالی که اینجا خداوند میفرماد مسجدی که از اول بر اساس تقواست، درون انسانهای بزرگی که دوست دارن پاک باشن، و الله یحب المطهرین، و خداوند انسانهای با تطهیر، پاکیزگان را دوست دارد. تو مسجد ضرار آدمهای پاک در نمیان، آدمهای خبیث در میان. تو این سایت ها، تو این رسانه ها، تو اینا آدمهای پاکی در نمیان، خروجیاشون آدمهای فوق العاده خبیث با کولباری از رذایل اخلاقی، بدون ذره طهارت و پاکی. آیه 109، افمن اسس بنیانه علی تقوا من الله و رضوان خیر ام من اسس بنیانه علی شفا جرف انهار، آیا کسی که اون اساسش، بنیان شالودش بر اساس تقوای الهی و خوشنودی او بنا کرده بهتر است، یا کسی که اساس آن را بر کنار پرتگاه سستی بنا نموده، فنهار بهی فی نار جهنم، که ناگهان در آتش دوزخ فرو می‌ریزد. تعبیر خداوند رو ببینید خیلی جالبه، می‌فرماید اون مساجدی که مورد رضای خداست اینجوریه، اون کسانی که پایشو گذاشتن بر پایه تقوا و رضای الهی، تقوا یک ذره خط قرمز رد کن نیستن، یک ذره میل به دشمن ندارن، اما اینا بنیاد کارشون رو لبه یه پرتگاه سستی فرو ریختنی، که اصلا به محض اینکه یه اشتباه، یه حرکت کوچیک کنن، اصلا در آتش دوزخ فرو می‌ریزه، لبه آتیشن با این مسجد سازیشون. و الله لا یهد القوم الظالمین، و خداوند ستمگران رو هدایت نمی‌کنه، هدایت نمی‌کنه یعنی اسباب رشد و صعود و ترقی و تعالیشون رو فراهم نمی‌کنه. تو این آیه بانیان این دوتا مسجد رو میگه، کسایی که این مساجد رو بنا می‌کنن اینقدر با هم تفاوت دارن، یکی بر پایه تقوا و رضای الهی، یکی هم لبه آتش، چون ارزش کارها یکی به نیات انسان هاست، یکی هم به کننده کارهاست. اون کسی که کننده این کاره چه جور آدمیه، چقدر صلاحیت داره، آیا انسان با تقوا و انسانی است که دنبال رضای الهیه، یا یه انسانیه که مثل دیوار شکسته است بهش تکیه کنی فرو می‌ریزی، اونم تو آتش جهنم. آیه 110: لا یزال بنیانهم الذی بنوا ریبة فی قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم. بنیانی را که منافقان بنا نهادند همواره موجب تحیر و سردرگمی در دل‌های آنان است. دقیقاً امروز مشاهده میشه ها، اینایی که میرن تو این مسجدها، تو این حسینیه‌ها، تو این سایت‌ها، تو این شبکه‌ها، تو این رسانه‌ها، میشینن پای ماهواره این رسانه‌های ضرار رو نگاه می‌کنن که به اسم دین بر علیه دینه. اصلاً هر چی میرن تو اینا بیشتر تحیر و سردرگمی و این درست میگه، اون درست میگه. بالاخره شیعه که میگه اگه ولایت رو قبول نداشته باشی درسته، یا فلان رسانه وهابی که مثلا داره کلاً زنده بودن امام زمان رو زیر سوال میبره، کلی هم دلیل قرآنی براش میاره، این درست میگه بالاخره که میگه امام حسین رو باید اینجوری فهمید، یا اون درست میگه که باید خودتو برای امام حسین بزنی خونین و مالین و غمزنی و اینا انجام بدی. اصلا همه رو در تحیر و سردرگمی فرو میبرن. خیلی قشنگ امروز میبینیم این پایگاه‌های به ظاهر دینی که بر علیه دینه، دقیقاً خروجش اینه، یه تحیر و سردرگمی در همه ایجاد میکنه، هم در خودشون بدبختا، هم در مخاطباشون که به اینا دل میدن. مگر آنها که دلهایشان جدا شود، مگر کسی که بگه نه آقا شماها مزخرف دارید میگید با این رسانه ها و سایت ها و برنامه ها و با این مطالبی که تو مساجدتون و تو حسینیه هاتون دارید دنبال میکنید اینا، مگر کسی که از اینا ببره، یعنی بفهمه نقشه اینا رو. ببره یعنی چی؟ یعنی بفهمه نقشهشون رو دیگه، بفهمه که چه نقشه اینا ریختن، ازشون قطع کنه، دلش از اینا جدا بشه. و الله علیم حکیم، و خداوند دانای حکیم است. خیلی قشنگ و کامل 4 تا آیه خداوند متعال فرمود در رابطه با مسجد ضرار، پایگاهی به ظاهر دینی ولی در واقع بر علیه دین، به نفع جبهه کفر، برای ایجاد تفرقه بین مؤمنان و مسلمان ها، و همه ابعادش رو هم توضیح داد. خروجیش باید چی باشه، بانیاش باید چی جوری باشن، اون اساس و پایه و اون مرامنامه که در اول برای شکل میگیره باید چی باشه، و این کسایی که تو این دستگاه ها کار میکنن یا مخاطب اینا هستن به کجا میرسن. اصلا همه دچار سرگردانی، حیرت، فضا غبارآلود، نه حق روشنه نه باطل روشنه. و در نهایت هم فرمود کیا میتونن از اینا نجات پیدا کنن؟ کسایی که از اینا ببرن. دقیقاً داستان امروز ماست. تو فتنه های آخرالزمان یکی از اون فتنه های فراگیری که ما داریم همینه. رسانه ها، شبکه های ماهواره ای، سایت ها، صفحات فضای مجازی، کانال ها، گروه ها، مسجد ها، حسینی ها، همه اینایی که به ظاهر مذهبیه اما در واقع بر علیه دینه، به نفع جبهه کفره، برای تفرقه بین انسان هاست، که انشالله وقتی حضرت ولی از تشریف بیارن تمام اینها رو رسوا میکنه و میزنه خراب میکنه. در دعای ندبه داریم دیگه، عین هادم و ابنیت شرک و نفاق، کجاست اون در هم شکننده ساخته های شرک و نفاق، که انشالله خداوند به همه ما توفیق بده تو این بازی ها وارد نشیم و خدای نکرده جزو سقوط کنندگان قربال آخرالزمان در این زمینه قرار نگیریم. حالا خداوند متعال داره در یک آیات بسیار زیبایی حقیقت جهاد رو توضیح میده، که اگر این همه ما به جهاد دعوت میکنیم، در واقع داریم شما رو به چه معامله ای دعوت میکنیم، شما رو در واقع داریم به سمت چه معامله ای میبریم. آیه 111: ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. همانا خداوند از مؤمنان جانها و اموالشان را به بهای بهشت خریده است. یه چیز کمی شما میدی، تازه اونم خود خدا داده به شما، و یک امر ابدی پر از نعمت و لذت رو میگیری، اصلا یک معامله 100% سود، تازه با توجه به اینکه این سرمایه رو هم خود خداوند به ما داده، این مال، این جانی که ما داریم فدا میکنیم و خودش داده. یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون. آنان که در راه خدا میجنگند تا بکشند یا کشته شوند، یا بکشند به حق یا به شهادت برسند. وعدا علیه حقا فی التورات و الانجیل و القرآن، که وفای به این وعده حقی است که در تورات و انجیل و قرآن آمده است، بر عهده اوست، یعنی بر عهده خداونده. و من اوفا به عهده من الله، و چه کسی از خداوند به عهدش وفادارتر. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، پس مژده باد شما را بر این معامله‌ای که به وسیله آن بیعت کردید. یعنی یه معامله است، یه معامله پرسود، خود خداوند سرمایه رو داده، جان مال داده، میگه این سرمایه رو تو راهی که من میگم مصرف کن تا بیشترشو بهت بدم، که نشون بدی جنبه اون نعمت‌ها و دولت‌ها و ثروت‌های ابدی رو داری. کل داستان همینه دیگه، کل داستان اینه که خداوند ما رو تو این دنیا آورده جنبه ما رو معلوم کنه برای خودمون. خداوند خودش که میدونه که اونایی که جنبه بالاتر و لیاقت و کفایت بالایی دارن رو از اون نعمت‌های ابدی بهره مند کنه. یه تشبیه خیلی ساده و ابتدایی، مثل اینکه پدر و مادری میخوان یک اسباب بازی بسیار گران قیمت و بسیار بزرگی رو برای فرزندشون بخرن، اول یه اسباب بازی ارزون قیمت میخرن، دست این بچه میدن، ببینن این بچه عقل داره، این بچه درست استفاده میکنه، هنوز به اون درجه از عقلانیت و پختگی رسیده که بتونه از اون اسباب بازی بزرگ استفاده صحیح کنه یا نه، مثلا اونو هدر میده، خراب میکنه، آسیب میزنه به خودش به بقیه. اگه این بچه با این اسباب بازی کوچیک جنبه از خودش نشون بده به نفعشه، خودش رو بهره مند میکنه از اون بالاتره، ولی اگه بی جنبه بازی در بیاره چی؟ به ضرر خودشه، خودش رو بی بهره میکنه. آدمهایی که تو این دنیا حواسشون نیست باید با این چیزی که خداوند به عنوان نعمت حداقلی این دنیا داده جنبهشون رو نشون بدن. بی جنبه بازی در میارن، فساد میکنه، ظلم میکنه، ریخت و پاش میکنه، طغیان میکنه، سرکشی میکنه، به خودش و بقیه لطمه میزنه، از اون بالاییه بی بهره میکنه خودش رو، خودش ضرر میکنه، حماقت خودش رو نشون میده. با اینکه خداوند این هم تو آیاتش گفته بابا داستان اینه ها، داستان محک زدن شماهاست، داستان آزمایش شماهاست، و ذالک هو الفوز العظیم، و این همون رستگاری بزرگ است. این عبارت فوز عظیم، رستگاری بزرگ، پیروزی بزرگ چقدر تو این سوره اومده، یعنی این معامله شما رو به اون سود سرشار و بی‌نهایت میرسونه. اینه ماهیتمون، جهادی که ما شما رو داریم بهش دعوت میکنیم چنین معامله پرسودیه. آیه 112. حالا اینا کیان؟ اینا که به این درجه از عقلانیت رسیدن، به اون سود بی‌نهایت دست پیدا میکنن. بالاخره اینجوری هم نیست که خداوند از کسی جانی مالی بپذیره دیگه، باید یه صلاحیت‌هایی در حوزه‌های دیگه نشون بده، باید نشون بده این آدم تو ابعاد مختلف رشد کرده است که خدا بخردش. هر کسی لیاقت شهادت پیدا نمی‌کنه، اینجوری باید باشید. التائبون اهل توبه، العابدون اهل عبادت، عبادت خالص، الحامدون اهل ستایش، الصائحون اهل سیاحت، در روایات معنی روزداران هم میده، یا حالا معنای کسی که اهل جهانگردی، اهل سیاحت، اهل گشتن و عبرت گرفتن و به پایه و مایه علمی خودش اضافه کردنه، میتونه مشترک لفظی باشه، برای هر دو به کار برده باشه. الراکعون الساجدون اهل رکوع، اهل سجده، اهل خضوع، اهل خشوع در مقابل خداوند. الامرون بالمعروف و ناهون عن المنکر، اهل امر به معروف و نهی از منکر، خصوصا تو حوزه‌های سیاسی. تو آموزه‌های قرآن و اهل بیت به ما یاد دادن اولین بحث امر به معروف و نهی از منکر در حوزه سیاسته. اینکه ذهن ما رو بردن به سمت حجاب و عفاف و اینا نکات اصلی نیستا، اون تو مراحل آخره، تو مراحل اول بحث سیاسی. ما اگه تو حوزه‌های سیاسی و مدیریتی درست بشیم، تو همه ابعاد دیگه درست میشیم، تو اقتصادی، تو مسائل اجتماعی، حجاب، عفاف، همه چی اینجوریان. ول حافظون لحدود الله، و مراقب حدود الهیان، اینجوریه که به این فیض میرسن، اینجوریه که اصلا کفایت پیدا میکنن تو این معامله قرار بگیرن. چون تو فضاهای اقتصادی دیدین هر کسی کفایت پیدا نمیکنه در یه فضای معامله قرار بگیره، باید یه اعتباری، یه چیزی از قبل داشته باشه. خداوند هم میفرماید اگر شما میخواهید در این معامله پرسود با سود بی‌نهایت قرار بگیرید، خداوند جان و مالی رو که تازه خودش به شما داده بگیره، در ازاشون بهشت ابدی، اون رضوان الهی رو به شما بده، رضای الهی رو بده، باید با این صفات صلاحیت خودتون رو نشون داده باشید. و بشر المؤمنین، و چنین مؤمنانی رو بشارت بده که لیاقت دارن تو این معامله حاضر باشن، میتونن پشت میز این معامله بشینن. تازه خداوند هم این همه داره به جهاد دعوت میکنه، فکر نکنید حالا هر کسی لیاقت داره، نه، تازه خیلی باید مقدمات بگذرونه تا بشینه پشت میز این معامله. آیه 113. حالا از یه جهت دیگه هم خداوند داره مطالب رو مورد بررسی قرار میده، از این جهت که پیوندهای مکتبی بر پیوندهای خیشاوندی مقدمه. اصل پیوندهای مکتبیه، نه پیوندهای خونی و خیشاوندی و قومی و قبیله‌ای و اینا. شاید چون اینجا بحث جهاده، اینجا خداوند متعال داره این مسئله رو مطرح میکنه که بگه ببینید یکی از ابعاد جهاد هم اینه، یکی از ابعاد امر به معروف و نهی از منکر اینه، یکی از ابعاد این که شما بتونید تو اون جهاد بزرگتر در رکاب رسول خدا، امام زمانتون، موفق باشید، اینه که تو حوزه‌های خانوادگی و اجتماعی، تو این حوزه‌های کوچیکی که برد دارید اینجوری عمل کنید. آدم اگه تو این حوزه‌های کوچیک درست عمل کنه، لیاقت پیدا می‌کنه بره تو حوزه‌های بالاتر و خداوند امتحان‌های سخت‌تری ازش بگیره دیگه. اگه کسی تو این حوزه‌های کوچیک در یک امر به معروف و نهی از منکر خانوادگی کوتاهی کنه، ضعف نشون بده، بی ارزگی از خودش نشون بده، دیگه چه فضای بزرگتری. حالا اینجا دو سه تا آیه خداوند داره در رابطه با جهاد در یه حوزه کوچیک بحث میکنه که ببینید کسانی که میخوان تو اون حوزه های بزرگ وارد بشن، باید تو این حوزه های کوچیک امتحانشون رو خوب پس بدن. ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. برای پیامبر و کسانی که ایمان آوردن، یعنی من و شما که ان شاء الله مخاطب این قرآنی و ان شاء الله از مؤمنانیم، هر کس که مخاطب این قرآنه و به کلام خدا ایمان داره در هر گوشه از جهان و تاریخ، سزاوار نیست که برای مشرکان پس از آن که برایشان آشکار گردید که آنان اهل دوزخند طلب آمرزش کنند. مرزبندی ها باید در تمام زندگی با افراد گمراه، مشرک، منحرف که دیگه امیدی به نجاتشون نیست، معلوم شد که اینا اهل دوزخند، یه موقع از امید به نجات دارن، آدم باید تلاش کنه، سعی کنه نجات بده، ولی یه موقع دیگه امیدی برای نجاتشون نیست، اینا سقوط کرده، قطعیان. شایسته نیست برای اینا دل بسوزونه، طلب آمرزش کنه، دنبالشون بدوه، هر چند خیشاوند آنان باشد، هر چند پیوندهای خونی و خیشاوندی محکمی بینشون باشه، پدر، مادر، فرزند، هر کی، که یه نمونه تاریخی رو خداوند داره مثال میزنه. ببینید حضرت ابراهیم و عموش که سرپرستش بود و حق پدری به گردنش داشت. در سوره مریم گفتگوی حضرت ابراهیم و این عموی منحرفش خیلی با تفصیل بیشتری اومده. یه نمونه تاریخی ببینید، حضرت ابراهیم رو بین پیوندهای مکتبی و خونی و خیشاوندی اصالت رو داد به پیوندهای مکتبی، این درسته شه. و ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا ان موعدت بعدها ایاه، و آمرزش خواهی ابراهیم برای پدرش، یعنی اون عموی مشرکش که سرپرستش بود و حق پدری به گردنش داشت، فقط به خاطر وعده‌ای بود که به او داده بود. یعنی حالا سوالم براتون پیش نیاد، خب پس حضرت ابراهیم چی بود؟ برای عموی مشرکش گفت من طلب استغفار میکنم که در سوره مریم اومده. اینجا میفرماد اون مال موقعی بود که اون امید به هدایتش داشت. اینجا سوال براتون پیش نیاد که حضرت ابراهیم پس چی بود؟ فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه، پس هنگامی که برایش روشن شد، مشخص شد، مسجل شد، دیگه 100% احراز کرد که او دشمن خداست، دیگه امیدی به نجاتش نیست، از او بیزاری جست. ان ابراهیم لأواه حلیم، همانا ابراهیم اهل آه و بردبار بود. اواه یعنی اهل آه، یعنی اهل ناله، اهل ترس از خدا. حلیم، بردبار بود، آدمی بود که با بردباری این فرایند هدایت عموی مشرکش رو پیش رفت و آخرم وقتی فهمید که دیگه دشمن خداست، دیگه کاملا روی گردانی کرد و رفت دنبال کار خودش. پیوندهای مکتبی بر پیوندهای خونی و خیشاوندی مقدمه. اگر کسی میخواد تو اون فضای بزرگ جهاد قرار بگیره، در رکاب رسول خدا، در رکاب امام زمانش، باید تو این جهادهای کوچیک هم امتحانش رو با موفقیت پشت سر بگذاره. آیه 115، و ما کان الله لیذل قوما بعد از هداهم حتی یبین لهم ما یتقون، خداوند بر آن نیست که قومی را بعد از آن که هدایتشان نمود بیراه بگذارد تا آن چرا که باید از اون پرهیز کنند برایشان بیان کند. قطعا خداوند به هر چیزی داناست. امام صادق علیه السلام تو ذیل این آیه در کافی جلد 1 صفحه 163 میفرماد خداوند اسباب رضایت و غضب خودش رو به مردم شناسونده، قشنگ همه چیزو شفاف بیان کرده. هر اون چه که باعث رضایتشه یا هر اون چه که باعث غضبشه، هر اون چه که باعث هدایت انسان هاست یا باعث گمراهی و ضلالت انسان هاست رو خداوند گفت. و آیه 116، ان الله له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت، همانا حکومت آسمان ها و زمین تنها از آن خداست، و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، و شما را جز خداوند هیچ سرپرست و یاوری نیست. خلاصه رو کسی غیر از خدا حساب نکن، چون فقط اوست که میتونه سرپرست خوب و نصرت دهنده خوب باشه. غیر از خداوند کسی دیگری نیست. غیر از خداوند و اولیاء او، خلفای او در روی زمین که البته در طول او و به اذن او هستند. انشالله خداوند به نور این آیات به ما کمک کنه از مؤمنان ایمن از تمام فتنه های آخر الزمان از هر نوعش باشیم. هم تو اون بحث مسجد ضرار که امروزه میبینیم به اشکال مختلف و گوناگون و فریبنده تو این آخر الزمانی در سر راه ما هست و میتونه باعث سقوط ما بشه خدای نکرده، هم تو بحث همین جهاد و نگاه صحیح به جهاد و نگاه صحیح به وظیفمون، تو ابعاد کوچیکی که داریم، تو ابعاد بزرگی که ممکنه در مقابلمون قرار بگیره، انشالله بتونیم از مؤمنانی باشیم که هم ایمن باشیم از آفات، هم سربلند باشیم در امتحانات، تا مورد تایید امام زمانمون، مشمول دعای خیر امام زمانمون انشالله قرار بگیریم و از کسانی نباشیم که از چشم امام زمانمون بیفتیم انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.